شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 21مین روز از تیر ماه 1402 من محمد زرقامی این افتخار رو دارم که در کنار شما باشم به اتفاق سایر همکارانم. در روزی که تهران سفیر روسیه را در واکنش به رویکرد مسکو در زمینه جزایر سگانه احضار کرد، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با طلاب گفت در تبلیغ موضع تهاجم لازم است، و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ابتدای سفر به 3 کشور آفریقایی وارد کنیا شد. این خبرها و بیشتر رو در ادامه اجازه بدید که از مهران کریمی بشنویم.
ممنونم محمد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احضار سفیر روسیه و اعتراض تهران به بیانیه مشترک مسکو با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه جزایر سگانه خبر داد. در بخشی از بیانیه‌ای که پس از ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، دو طرف بر حمایت خود از امارات برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. در این بیانیه همچنین بر حق امارات برای رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل این موضوع میان ابوظبی و تهران تاکید شده. پیشتر چین، دیگر متحد استراتژیک ایران، نیز در تعامل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موضعی مشابه اتخاذ کرده بود. ایران روی کرده امارات و متحدانش در خلیج فارس در مورد جزایر سگانه را نقض تمامیت ارضی و حق مالکیت خود می داند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جریان دیدار با طلاب حوزه علمیه سراسر کشور گفت تبلیغ موضع دفاعی نیست و تهاجم لازم است. آقای خامنه ای هشدار داد که در صورت غافل شدن از تبلیغ جامعه دچار دگرگونی یا استحاله فرهنگی می شود.
اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه‌ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم محاله، استحاله فرهنگی.
در سالهای اخیر تلاش‌های حکومت برای پیشبرد نگاه مورد پسند خود در جامعه با افزایش شدید بودجه نهادهای مرتبط با موضوعات دینی و تبلیغان همراه بوده. در 3 سال اخیر بودجه نهادهای مانند حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی رشدی چند 10% داشته است. هشدارهای آقای خامنه‌ای در حالی مطرح شده که برخی از طلاب از نگاه منفی جامعه به این گروه و نپوشیدن لباس مذهبی خود در مجامع عمومی به دلیل ترس از واکنش‌ها سخن می‌گویند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران که سفر به 3 کشور آفریقایی را آغاز کرده روز چهارشنبه وارد کنیا شد. آقای رئیسی که با 1 روز تأخیر راهی کنیا شد، قرار است به اوگاندا و زیمبابوه نیز سفر کند. این اولین سفر 1 رئیس جمهور ایران به قاره آفریقا در 1 دهه اخیر است. خبرگزاری رویترز این سفر را در راستای تلاش تهران برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی ایران که تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است ارزیابی می‌کند. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است میزان تجارت با کشورهای آفریقایی در سال جاری 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این نهاد اشاره‌ای به میزان این تجارت در سال گذشته میلادی نکرده است. روز چهارشنبه 22 کشور و عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی که در پی قرآن سوزی در سوئد و با هدف جلوگیری از نفرت پراکنی مذهبی تهیه شده بود رأی مثبت دادند. محمد،
ممنون از تو مهران که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. در ابتدای این مجله نیمروزی اجازه بدید که یادی بکنم از دو نویسنده در ادبیات ایران و ادبیات جهان که روز گذشته از دستشون دادیم. احمد رضا احمدی با جهان شعرهاش ما رو تنها گذاشت و میران کوندرا نویسنده سرشناس جمهوری چک هم روز گذشته رخ در نقاب خاک کشید. آقای کوندرا در میون ایرانی ها شهرت بسیاری هم داشت. با یاد این دو نویسنده ورق میزنیم مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم کرد به بیانیه‌ای که ناتو منتشر کرد و در اون از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا از حمایت نظامی از روسیه خودداری کند. همراه با حسین آریان. همچنین همزمان با نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو در لیتوانی، چین به بیانیه ناتو واکنش نشون داد که در گزارش اردشیر طیبی خواهیم شنید. و در خبرها داشتیم واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به صحبت‌هایی که مقام‌های روس کرده بودند در باره خلیج فارس و جزایر سگانه اون، و اکنون در این باره نگاه تحلیلی تری خواهیم داشت به این ماجرا با حسین آقایی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر نیمروزی میبخشید رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله یک نگاهی بکنیم به بیانیه‌ای که ناتو منتشر کرد و در بیانیه خودش همونطور که پیشتر هم یک اشاره کوتاهی بهش داشتم، ناتو از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا از همدستی با روسیه دست برداره یا اینکه از حمایت نظامی روسیه خودداری کنه، به ویژه در خصوص در اختیار قرار دادن هواپیماهای بدون سرنشین که منجر میشه به کشتار غیر نظامیان، آنطور که مقام‌های شرکت کننده در نشست ناتو گفتن. حسین آریان تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که از همینجا آغاز کنیم که به هر حال این بیانیه‌ای که ناتو داره میده و درخواستی که داره میکنه، آیا میتونیم بگیم که در فاز بعدی میتونه پیامدهایی هم برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشه اگر در طولانی مدت ادامه بده به حمایت خودش از نقطه نظر نظامی از روسیه؟
با درود، میتونه پیامدهایی داشته باشه برای اینکه اون چرا که در واقع در بند 84 بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی اومده و خودتونم ذکر کردید، از جمهوری اسلامی خواسته که از ارسال پهباد خودداری بکنه و پیامدهای ناگواری که برای خود اوکراین داره، و همینطور از جمهوری اسلامی یعنی نگرانی شدید خودش ناتو ابراز داشته از فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی در قلمرو کشورهای متحد. این در واقع بیشباهت به نشست دوره‌ای شورای امنیت نیست که چند وقت پیش برگزار شده بود، تقریباً یک خواسته ای از جمهوری اسلامی در همین ارتباط داشته بودن، به اضافه این که از جمهوری اسلامی خواسته بودن که کشتی ها از توقیف کشتی ها و خودداری بکنه در خلیج فارس و دریای عمان و نقش سازنده ای رو در منطقه ایفا بکنه.
آقای آریان، از نقطه نظر نظامی و حالا از نقطه نظر وزن سیاسی، آیا تفاوتی رو میبینید بین این دو درخواستی که بوده در شرایط حاضر؟
تفاوت اونچنانی نداره، ولی اونچه که مسلمه این یک هماهنگی کامل به نظر میرسه که حالا بین کشورهای عضو ناتو و همینطور در شورای امنیت وجود داره و اینها میتونه که فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. میزان تحریم ها رو بیشتر بکنه، کما اینکه اخیراً بریتانیا تهدیدهایی رو جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و در آینده هم این باعث هماهنگی بیشتر بین کشورها بشه که مثلا برای نمونه قدم‌های بهتری و محکمتری رو در ارتباط با سپاه پاسداران بردارن، که البته هنوز به نتیجه نرسیدن که سپاه پاسداران رو در لیست به حساب سیاه خودشون قرار بدن. همه اینها نشانه ناخرسندی و نگرانی عمیق کشورهای عضو ناتو و همینطور شورای امنیت است در ارتباط با جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن قطعنامه 2231، در واقع پاراگراف 4 اون، که ایران رو در واقع منع کرده از به حساب صادرات موشک یا پهباد بیش از 300 کیلومتر با خرج بیش از 500 کیلوگرم.
آقای آریان، به نظر میرسه ولی مقام های جمهوری اسلامی طرف دیگر ماجرا وای میسن، البته اون بخشی که اصولا انکار میکنه که کمک نظامی به روسیه صورت میگیره از سمت جمهوری اسلامی و عنوان میکنن که اونها خواهان پایان دادن به این جنگ هستن و رعایت بی‌طرفی رو دارن میکنن، این دوگانگی رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد و تا چه اندازه اصلا این دوگانگی برای اعضای ناتو میتونه محلی از حالا بگیم توجه داشته باشه؟
تکیه کردیم به یک نقطه بسیار مهم، این شگرد جمهوری اسلامیه. در همین ارتباط مثلا آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه میگه که ایران هیچ سلاحی و پهبادی رو برای بکارگیری در جنگ اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد. این یک از رسانه های جمهوری اسلامی هم اخیراً مثلا عصر ایران هم گفته که جمهوری اسلامی بارها بی‌طرفی خودش رو در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ نداده، اصلا خواهان این که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه.
بله.
اینها این موضع دوگانه ای رو به هر حال دارن، در بیشتر موارد ازش استفاده میکنن، ولی ما میدونیم که این به هیچ وجه قابل قبول نیست برای کشورهای ناتو و همینطور شورای امنیت و به طور کلی میدونیم برای رسانه های بی‌طرف، برای اینکه جمهوری اسلامی داره پهباد و میده و در واقع از یک جهت باعث واقعا تأسفه که تمام تخم مرغ های خودشو گذاشته تو سبد روسیه و چین به خاطر انزوای کلی که داره.
بله.
و این یک نمونه، این رو حالا در برنامه بعدی قرار میسین که شما بحث بکنید، در ارتباط با این جزیره است و موضعی رو که روسیه با کشورهای جنوب خلیج فارس در مورد جزایر سگانه ایرانی گرفته.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، که با ما همراه بودند. صحبت از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شد و نشست دو روزه‌ای که رهبران کشورهای عضو این پیمان در لیتوانی داشتند و بیانیه‌ای که در اون به ایران و روسیه اشاره شده بود، اما در این بیانیه از چین هم نام برده شده بود به دلیل آنچه که اتخاذ سیاست‌های قهری و جاه‌طلبی‌های این کشور نامیده شده و انتقاد شده بود از این دست سیاست‌هایی که چین در پیش می‌گیره. این بیانیه به سرعت اما واکنش منفی پکن رو در پی داشته که اردشیر طیبی برامون میگه.
چین اتهامات ناتو مبنی بر اینکه این کشور منافع و امنیت کشورهای عضو را به چالش می‌کشد رد کرد و در این حال با هر گونه تلاش این ائتلاف نظامی برای گسترش ردپای خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه ابراز مخالفت کرد. پیشتر ناتو در بیانیه این که روز سه‌شنبه و در نخستین روز اجلاس ناتو در لیتوانی منتشر کرد، گفته بود که چین با جاه طلبی های خود و اتخاذ سیاست قهری منافع، امنیت و ارزش های ناتو را به چالش کشیده است. سران کشورهای عضو ناتو در بیانیه خود همچنین افزودند که جمهوری خلق چین از طیف گسترده ای از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای افزایش نفوذ جهانی خود استفاده می کند و این در حالی است که در مورد استراتژی، اهداف و تقویت قوای نظامی خود مبهم عمل می کند. در پاسخ چین اعلام کرده که این بیانیه حقایق درباره چین را نادیده می گیرد و سیاستهای چین را تحریف و این کشور را بدنام کرده است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در حاشیه این اجلاس به خبرنگاران گفت که اگرچه چین دشمن ناتو نیست، اما این کشور به طور فزاینده‌ای نظم بین المللی را با رفتار قهری خود به چالش کشیده است. آقای استولتنبرگ محکوم نکردن حمله روسیه به اوکراین توسط چین و همچنین تهدید مداوم تایوان و افزایش قابل توجه قوای نظامی را از مصادیق رفتار قهری چین برشمرد. با این حال ناتو در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به تایوان نکرده است. نکته دیگری که چین را ناخرسند کرده، حضور برخی از رهبران آسیا و اقیانوسیه در این اجلاس دو روزه ناتو در لیتوانی است. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن که برای دومین بار است در اجلاس ناتو شرکت می‌کند، بار دیگر تأکید کرده است که کشورش برنامه‌ای برای عضویت در ناتو ندارد. اما اقدام ناتو در برنامه ریزی تأسیس دفتری در توکیو با مخالفت شدید چین روبرو شده و این کشور اعلام کرده که حرکت ناتو به سمت شرق با پاسخ قاطع پکن مواجه خواهد شد. همزمان خبرگزاری دولتی چین شینهوا ناتو را یک چالش بزرگ برای صلح و ثبات جهانی اعلام کرده است.
برای شنیدید از اردشیر طیبی. اما همونطور که میدونید، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه به نکاتی در بیانیه نشستش وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه واکنش نشون داد، اما به بخشی از اون که به جزایر سگانی ایران در خلیج فارس اشاره میکنه اعتراض کرد که گفته شده بود که این کشورها بیان بشینن و با هم در این باره مذاکره کنند. سفیر روسیه در تهران هم به همین واسطه احضار شده. الهی روانشاد گفتگوی رو داشته با حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه.
با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه روسیه و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس، روسیه رو میشه گفتش که به جمع چین پیوست و علیه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه موضع‌گیری کرد. شما می‌دونیم که شی جینگ پین رئیس جمهور چین در آذر سال گذشته سفری به عربستان داشت و اونجا بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس امضا کردن و در اونجا برای دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز برای موضوع جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین المللی تاکید کردن. و الان هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه لاوروف عملا توی یک اظهار نظری جداگانه بر اساس گزارش عرب نیوز گفته که ما، یعنی روسیه، با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس نسبت به یکپارچگی سوریه و حق حاکمیت کشورهای شورای خلیج به گفته اور بر جزایرشان و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع یکسان و مشترک داریم. بنابراین این اظهار نظرها کاملا صریح هست و این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر الان علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه نسبت به اون هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین نسبت به جنگ اوکراین که شاخص‌ترین نوع همکاری بین تهران و مسکو هست.
حالا این دست گفتارها و مشارکت مستقیم روسیه در اونها چگونه تأثیر کوتاه یا بلند مدت بر جمهوری اسلامی خواهد داشت که به نظر میرسه اعتبار بین المللیشو بر این کشور، یعنی روسیه، سرمایه گذاری کرده؟ اشاره من مستقیما به همکاری پهپادی با روسیه علیه اوکراینه.
چین و روسیه یک استراتژی کلانی رو در بعد منطقه‌ای و در بعد بین المللی در دستور کار قرار دادن و اون این استش که مقابله جدی بکنن، حتی نظامی، برای اینکه اون نظام پسا جنگ سردی که یک نظامی تک قطبی با وریت آمریکا هستش رو به چالش جدی بکشن و یک گذاری رو بزنن به دوران چند قطبی. جمهوری اسلامی تو این معادله، تو این بازی شطرنج ژئوپلیتیک تعیین کننده در جهان، عملا به زبان بسیار ساده شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی آلت دست روسیه و چین خواهد بود در سالهای آینده. این حالا به نوعی میشه همون صحبت جواد ظریف هستش که چند سال پیش گفته بود ما دست کم برای 10 سال آینده اتکای راهبردیمون روی چین و روسیه خواهد بود، که این عملا وابستگی هستش. ولی این نکته که ما باید در نظر داشته باشیم این هستش که بنده به عنوان یک پژوهشگری که کار کرده در زمینه مطالعات روسیه خدمت شما میگم، روسا در طول تاریخ، چه در پادشاهی روسیه 174 سال در دوران تزار روس، 196 سال امپراتوری در دوران پتر کبیر و 74 سال اتحاد اتحاد جماهیر شوروی و در این 23 سالی که روسیه تحت حکومت پوتین هست، روس‌ها اساساً به لحاظ تاریخی خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، چیزی که در روسی بهش گفته میشه ولیکایا درژاوا. روس‌ها به بازیگرانی مثل ایران حق حاکمیت حتی قائل نیستن به سرزمینشون. چرا؟ چون روس‌ها همیشه طرف حساب خودشون رو قدرت‌های بزرگ میدونن، مثل چین، مثل آمریکا. به خاطر همین هستش که اونها این نگاه رو به جمهوری اسلامی دارن و عملا جمهوری اسلامی هم کاملا دانسته به نظر من در زمین روسیه و چین بازی خواهد کرد تو این معادله و بر علیه منافع مردم ایران.
آقای در نهایت ناصر کنعانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه با ثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و شورای همکاری خلیج فارس اعلام می‌کند. این چیزی بوده که برش تاکید کرده. اما با توجه به از جمله دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، لبنان و عراق، حالا چگونه می‌تونه از نیل به منطقه با ثبات، امن و شکوفا صحبت کنه؟
بینانه و بر اساس مستدلات و بدور از تعصب اگر بخوایم نگاه بکنیم، این گفته ها چیزی بیشتر از عملیات فریب راهبردی جمهوری اسلامی اتفاقا به سبک روسی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه چون جمهوری اسلامی در شطرنج ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه بازیچه دست چین و روسیه است، نیاز داره بر اساس خواست چین و روسیه در منطقه خاورمیانه ایجاد ناآرامی بکنه، به خاطر اینکه خروج آمریکا، وادار کردن در واقع آمریکا به خروج از منطقه خاورمیانه از نگاه چین و روسیه مستلزم این استش که منطقه خاورمیانه بی‌ثبات بشه، مثل توقف کشتی‌ها، عملیات‌ها در جنگ منطقه خاکستری و کارهایی که شبه نظامیان جمهوری اسلامی انجام میدن. به خاطر همین جمهوری اسلامی مجبور هست در راستای خواسته‌ها و نیات چین و روسیه عمل کنه و خواست چین و روسیه هم این استش که منطقه اونقدر بی‌ثبات بشه که در نهایت آمریکا مجبور بشه از خاورمیانه حضورش رو کمتر بکنه و بپردازه به مهار چین و اون نبرد بزرگ و آینده بین چین و آمریکا.
حسین آقایی در ترکیه بود. و اما بپردازیم به شاعر شعر امید که روز گذشته درگذشت، احمد رضا احمدی.
هزار عقاقیا در چشمش هیچ بود، به آینه نگاه کرد و آرام آرام پیر شد و سرانجام مرگ تصرفش کرد. احمد رضا احمدی، شاعر گلهای شمدانی، شاعری که عطرش بوی تنهایی میداد و شعرهایش را با رنگهای آبی و خاکستری مینوشت. چشم از جهان فروب است، اما خیال نکنید که مرده است. او فقط نشانی آشیانه پرندگان را به باد داده است. احمد رضا احمدی، شاعر، نمایشنامه نویس، نقاش و بنیانگذار سبک نو شعر فارسی. او روز سه‌شنبه 20 تیر ماه پس از یک دوره بیماری در تهران در سن 83 سالگی درگذشت. احمد رضا احمدی، شاعری که از همه قواعد و سنت شعری که پیش از خودش و دوره خودش رواج داشت چشم پوشید و از خود هوشی متفاوت نشان داد و از همین روز که حالا وقتی از او حرف میزنیم، از شاعری حرف میزنیم که با مفاهیمی چون رنگ، صدا، سکوت، درد، عشق، تنهایی، خاطره و مرگ جادو کرد. احمد رضا احمدی خودش می گفت پاسپورت شاعریش را در دهه 40 فروغ فرخزاد صادر کرده است و او درست از همان دهه آغازگر سبک موج نو شد و حضوری پررنگ در جریان شعر معاصر ایران پیدا کرد. حافظ موسوی، شاعر، در گفتگو با رادیو فردا.
از احمد رضا احمدی معمولا با نام کوچکش یاد میکنند. احمد رضا خودش هم در بعضی از شعراش با همین سادگی و صمیمیت از خودش نام میبره. در یکی از شعراش میگه صبح امروز به مادرم گفتم برای احمد رضا مداد رنگی بخرید. سادگی، مهربانی، صفا و صمیمیتی که در این نوع بیان و در این نام هست به نظرم تصادفی به دست نیمده. احمد رضا احمدی در شعرش در نوع واژه‌هایی که با آنها معنوسه و در زندگی شخصیش هم همینطوره. احمد رضا در دهه 40 به عنوان شاعر شورشگر و طلایه‌دار موج نو وارد دنیای شعر شد. با اینکه نام او با نام موج نو گره خورده، اما به گمان من خودش از موج نوی دهه 40 بسیار فاصله گرفته. ما امروز احمد رضا احمدی رو با شعرهای دهه 60 به بعد او میشناسیم. شعرهایی که به نظر من سرمشق شد برای شعر منصور فارسی. زبان شعر او از حیث سادگی، زلال بودن و در این حال از لحن و تشخص تقلید ناپذیر برخوردار بودن در شعر معاصر فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. شعر احمدرضا احمدی سرشار از تخیل نابه. این جایگاه برای احمدرضا احمدی به آسانی به دست نیومده. او بیش از 50 دفتر شعر، بیش از 40 کتاب شعر و قصه برای کودکان و تعداد زیادی آلبوم صدا و کارهای سینمایی و غیره خلق کرده. اینها نشون میده که احمدرضا احمدی تمام زندگیش رو وقف ادبیات، وقف شعر و خلاقیت کرده.
احمدرضا احمدی برای کودکان نیز داستان می نوشت. داستانهایی پر از شعر و کلمه و خیال پردازی. نوشتم باران، باران بارید، یکی از همین قصه هاست. از محبوب ترین و پرتیراژ ترین کتاب های شعر او هم می توان به مجموعه روزی برای تو خواهم گفت، هزار پله تا دریا مانده است، در انتهای کوچه شمع را روشن کنیم، ویرانه های دل را به باد می سپارم و لکه ای از عمر بر دیوار اشاره کرد. شعرهایی که می مانند و حالا بعد از مرگ شاعر می توانند همدم ما باشند. این گزارش را با شعری از او با صدای خودش به پایان می برم.
همیشه هراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شدم، با هراس به من بگویند فقط تو خواب بودی، بهار آمد و رفت. از خواب بیدار می شدم، می پرسم بهار کجا رفت، کسی جواب مرا نمی دهد، سکوت می کند. در پشت اتاقم باران می بارد، می پرسم شاید این باران بهار است، کسی جواب مرا نمی دهد، سکوت می کند. پنجره را که باز می کنم باران تمام می شود، در آینه چهرم را نگاه می کنم، آرام آرام چهرم پیر می شود. از پنجره زمین را نگاه می کنم، خیس است و ساکت.
احمدرضا احمدی بود در گزارش کیانوش فرید و سعید پیرمحمویی و خبرهای ورزشی در راه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال زنان ایران بامداد امروز برای برگزاری دو بازی دوستانه با روسیه عازم مسکو شد. تیم ملی ایران که خودش رو برای حضور در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس آماده می‌کنه، روز جمعه 23 تیر ماه و سه‌شنبه 27 تیر ماه دو بازی دوستانه در مسکو با تیم ملی فوتبال زنان روسیه برگزار خواهد کرد. هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو ایران عضو کمیته توسعه فدراسیون جهانی تکواندو شد. چانگ ووچو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال نامه‌ای برای سایی از او به عنوان سرمایه ارزشمند فدراسیون جهانی یاد کرد و از انتخاب سایی به عنوان عضو کمیته فنی توسعه فدراسیون جهانی خبر داد. بریم به دنیای تنیس و شهر لندن، جایی که ایگا شوانتک از گرند اسلم ویمبلدون حذف شد و نوواک جوکوویچ به نیمه نهایی رسید. در یک چهارم نهایی این رقابت‌ها ایگا شوانتک زن شماره یک تنیس جهان به مسافه الینا اسویتولینای اوکراینی رفت و 2-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بخش مردان هم نوواک جوکوویچ قهرمان 23 عنوان گرند اسلم با آندری روبلف روس روبرو شد و 3-1 برنده شد. جوکوویچ ست اول رو 6-4 به رقیب واگذار کرد، اما در ست‌های بعدی نتیجه رو به سود خودش تغییر داد و راهی نیمه نهایی شد. و در دنیای سرعت، دانیل ریکاردوی استرالیایی به مسابقات فرمول 1 برمیگرده. ریکاردو با شرکت خواهر ردبول آلفاتوری در رقابت‌ها حضور خواهد داشت. سال گذشته مکلارن همکاریش با راننده 34 ساله را به پایان رسوند و او امسال به عنوان راننده رزرو ردبول مشغول به کار شده. ریکاردو جایگزین نیک دیفریس قهرمان پیشین رقابت‌های فرمول ای و 2 شد. راننده هلندی که فصل اولش را در رقابت‌های فرمول 1 سپری می‌کرد، با تصمیم ردبول به دلیل تصادف‌های متعدد و کسب نتایج ضعیف پیش از اینکه فصل امسال به نیمه برسه کنار گذاشته شد. پیو بیلواوی اسپانیایی فاتح مرحله دهم تور دو فرانس شد و این برد رو به چینو میدر هم تیمیش در تیم بحرین ویکتوریوس که در مسابقات تور سوئیس کشته شد تقدیم کرد. او که احساساتی شده بود گفت این برد مخصوص جینو بود. این اولین برد حرفه‌ای بیلواوی 33 ساله در یک تور معتبر دوچرخه سواری بود. پس از رکابزن اسپانیایی جورج زیمرمن از آلمان دوم و بن اوکانر از استرالیا سوم شد. در صدر کلی رقابت‌ها تا اینجای کار یوناس وینگارد دانمارکی صدر نشینه. همسر ادوین فندرسال فوتبالیست پیشین و 52 ساله اعلام کرد با اینکه فندرسال همچنان تحت مراقبت‌های ویژه در بیمارستان به سر می‌بره ولی خطر مرگ وجود نداره. دروازه‌بان سابق تیم ملی هلند و منچستر یونایتد روز جمعه هفته گذشته و زمانی که برای تعطیلات در کرواسی بود به دلیل خونریزی مغزی به بیمارستان منتقل شد. حالا آنا ماری همسر فندرسال وضعیت او را ثابت و مساعد اعلام کرده و گفته خطر رفع شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
فرصت زیادی نداریم. سپاسگزارم از تک تک شما که شنونده این مجله بودید. روزتون خوش.